أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في العالمين، روحي له الفداء وأرواح العالمين. ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هدي مهزل ملكوت عزة بقية الله الأعظم المهضة فداه، شادي دل مادرشم حزرة زهرة سلام الله عليها صلوات بفرسل. خب خدا رو شاکریم که توفیق داد ما باز توی جلسه ی جلسات روزه ی ابو عبدالله ناصر علیه السلام شرکت کنیم و حالا این حرف قاعدتا همه بلدیم. از باب تذکر عرض میکنم که قرآن فرمود که و قلیل من عبادی شکور، کمند اون بندگانی که اهل شکر باشند. و این بلایی که شیطان به سر انسان ها که شیطان گفت خدایا من با این بندگان تو کاری میکنم که اکثرشون رو شاکر نمییابی. شکر در برابر نعمت و نعمت، اون نعمتی که باید برای شکر کرد بیشتر از نعمت ظاهری نعمتهای معنوی و باطنیه. ما میشینیم شاید یکی از معدود جایی که احتمالاً حمد و شکر خدا رو داشته باشیم سر سفره است، یه غذایی موشه جا میکنیم، بعد میگیم خدای شکرت الحمدلله. ولی خب این نعمتیه که خدا به همه داده، نعمت خاصی به تعبیر نیست. این نعمتو خدا به حسینش داد، اون طرف به شمرم داد، هم شمر قضا خورد هم اهل بیت علیهم السلام. به انسان داده، به غیر انسان داده، به مؤمن داده، به کافر داده. پس این خیلی چیز ارزشمندی نیست. اگه ارزشمند بود به هر کسی خدا نمیداد. آدم باید شکرش با اون نعمتی که بهش دادن تناسب داشته باشد. اگر یه نعمتی باشه که حالا به تعبیری مسامحتن از من بپذیریم تعبیرو، آنچنان ارزشی نداشته باشه، نعمتی باشه که آنچنان ارزشی نداشته باشه، عرض میکنم مسامحه در تعبیر دارم. خب اینجا خیلی هم حالا شوک بکنی یا نکنی طوری نیست. ما اگر شاکر نباشیم بعد باید چوهشو بخوریم، چون فرمود ولی این کفرتم ان عذابی لشدید. خب کجا ما باید شکر کنیم؟ خدا به خاطر این مثلا غذایی که میخوریم اگه شکر نکنیم ما رو چوب میزنه؟ طرف گفت که آقا این که تو قیامت از ما درباره نعیم سوال میشه چیه؟ حضرت فرمودن که خدا اجل از این است که از ما درباره این مثلا عدس و پیاز و این چیزا که میخوریم سوال کنه. بعد فرمودن شده شما برین یه جای مهمونی، بعد که میخواین از مهمونی بیاین بیرون صاحب خونه وایست دم در میگه که خب شما اینا رو داشتید پولشو بده بیاد. مهمونی که اینطور نیست، شما اینجا تو این عالم سر سفره خدا نشستید. این نعمت نعمتی نیست که از یک سوال بشه. این نعمت نعمت ارزشمندی آنچنان نیست در مقابل اون نعمت ارزشمندی که ولایت اهل بیت علیهم السلام. ولذا اگر ما جایی باید شاکر باشیم و حقیقتا اهل شکر باشیم، به خاطر اینه که الان اینجا نشستیم، اینجا ما باید شکر کنیم، اینجا باید دائم، هرچند اینا رو ما حواسمون نیست، متذکر نیستیم که آقا جلسه تموم شد، باید بگیم الحمدلله که اومدیم تو این جلسه نشستیم. به صحنه ای شاید دیدید تو فضای مجازی اون آقای بزرگواری، روحانی بزرگواری که وقتی رهبر انقلاب وارد حسینیشون شدن شب عاشورا، همه داشتن شعار میدادن این روحانی بزرگوار اول از همه چیکار کرد؟ سجده شکر. خدا رو شکر که آقامون اومدن روزه. ما خیلی باید اهل شکر باشیم، خیلی باید اهل شکر باشیم که اومدیم توی یه همچین جلساتی. و خب چه نعمتی بالاتر از این نعمت، و چقدر ما خدا ثروت عظیمی بهمون داده و قدردانش نیستیم. ثروتی که طرف اومد خدمت حضرت گفت آقا من فقیرم، حضرت فرمودن که نه تو فقیر نیستی، آقا من الانو احساس گرسنگی میکنم از چیزی که نخوردم، خب نداشتم بخورم که. حضرت فرمودن که نه آقا فقیر نیستی. حالا به تعبیر اهل علم، آقا من با وجدانم با علم حضوری دارم میگم که فقیرم. حضرت فرمودن که حاضری محبتمونو بگیریم تموم دنیا رو بهت بدیم؟ گفت که نه آقا این چه حرفیه. حضرت فرمودن خب پس تو یه چیزی داری که به تمام دنیا نمیدی، پس اون خیلی ارزشمنده دیگه، پس تو فقیر نیستی، تو ثروتمندی. ما نمیدونیم این ثروتی که دست ماست چیه. هرچند من خواستم فقط یه تذکری بدم و یه صحبتی که آماده کرده بودم خدمت دوم ارائه کنم، ولی دیگه الکلام و یه جور الکلام گفتیم شوک دیگه تا اینجاش اومدیم. این آخریشم عرض کنم، یه موقعی من اینو از فرزند آیت الله ناصر شنیدم، به نظرم میاد که توی جلسه ایم خدا جا رحمت الله علیه اینو داستانو تعریف کردم که من بچه یه سومم به دنیا اومده بود و خب فقیر بودیم، نجف و اون اوضاع اون موقع و این چیزا هیچی نداشتیم. خانومم صبح میخواستم برم سر درس، اومدم از خونه برم بیرون، گفت که آقا من مثلا غذا نخوردم، شیر ندارم به این بچه بدم، حالا به خاطر ما نه به خاطر این بچه یه چیزی بگیرید بیارید خونه که این بچه گرسنه نموند. شون میفرمودن که من گفتم باشه حالا میرم مثلا سر درس اینا، بالاخره یه آشنایی پیدا میکنیم، یه پولی قرض میکنیم و یه چیزی تهیه میکنیم میاییم خونه. رفتم سر درس، اون روز هر کسی که تو ذهنم میومد که بخوام ازش یه پولی قرض کنم ندیدم. از اون طرف کسایی که میدیدم دلم نمیومد که بهشون رو بزنم بگم که آقا یه پولی به من قرض بدید. رفتم هم حرم امیرالمومنین علیه السلام، موقع نماز نماز رو خوندم، بعد به حضرت گفتم آقا ما بالاخره اومدیم مهمون شمایی، وضعیت ما رو که میبینید. بعد ایشون گفتن که ان صدایی شنیدم، که واقعا تو عالم مکاشفه این اتفاق براشون افتاده بود که گفته بودن فلانی فلان مقدار پول بهت بدیم محبتمون حاضر بدی، گفتم که نه. قیمتو بالا بردن، گفتن که فلان مقدار پول بهت بدیم محبتو بگیریم، گفتم نه. بعد یه شخصی که معروف بود مثلا میخواستن مثال بزنن به کسی که وضعش خوبه، گفتن ثروت فلانی ها داره، فرمودن که میخوایی ثروت فلانی ها بگیریم بهت بدیم و محبتمون رو ازت بگیریم. این دفعه سوم قسم خوردم، گفتم نه من همچین کاری نمی کنم. خب این وضعیت مکاشفه از بین رفت، تموم شد، اوضاع عادی شد. از یه طرف خوشحال که جواب امیرالمومنین علیه السلام رو این طور تونستم بدم، از یه طرف هم خب بالاخره برم تو خونه با این حرفی که شکم زن و بچه سیر نمیشد که. گفتم خب حالا دیگه راه افتادم اومدم بیام، یه شخصی رسید گفت که مثلا یه مقدار پول چند وقت بوده میخواستم به شما بدم، پیدادون نکرده بودم ندیده بودم اینا و حالا این خدمت شما. گرفتم و رفتم یه مغازه سر راه، یه مقداری خرید کردم، هرچی میخواستم تو اون مغازه بود. از جمله به تعبیر خدا جوا دوتا کم میزم خریدم و رفتم خونه و خوردیم و عجب شیرین، تالا همچین مزهی من نچشیده بودم. بعد خانمم گفت نه سر از کجا گرفتی؟ گفتم فلان جای مغازه، مغازه اینجا نیست. بلند شدم رفتم دیدم عجب اینجا اصلا مغازه ای نیست. حالا خدا برشون اینطوری رقم زده بود که یه مغازه ای و همه چیز داشتند. و اون موقعی که آجاب اینو تعریف میکردن میفرمودن که هنوز مزه اون تو دهنم هست. خب بگم ما چقدر ثروت داریم و قدر دانش نیستیم و اگر شاکر نباشیم این وعید خداست و ترسناک واقع. یعنی اگر به ما بگن که ببنده بگن که آقا چند تا آیه بود که اینا خیلی ترسناکه، میگم یکیش اینه که لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. میگه عذاب آخرت نار جهنم و امثال اینا، میگه عذابی مال خودم، منتسبش خدا میکنه به خودش، لشدید با تأکید شدید سخته. خب ما باید شاکر باشیم و انشالله شاکر باشیم و شکر خدا را که در پناه حسینی. ببخشید حالا حرف خیلی پراکنده شد و یه مطلب دیگه باید عرض میکردیم، حالا به اینجا رسیدیم. انشالله که امیدواریم خیری بوده توی این حرف که خدا به ذهن ما انداخت و به زبان ما جاری شد، تذکری برای همه ما انشاءالله باشد و انشاءالله همیشه شاکر باشیم. یه صلوات بفرستیم.
شکر این نعمتی که روزه خورید میدن، نعمتی که امام حسین تو کشور ما برد.
همین که عرض کردم ما خیلی ثروت داریم، حواسمون نیست که مرحوم های بهجت میفرمودن که ما وقتی یه جامون درد میگیره حواسمون نیست که هزار جامون درد نمیکنه. و همون که این جان مثلا دلم درد میکنه، یه مشکلی هست، بله، نمیگه مشکل نیست، ولی حواسمون نیست که یه نعمت هایی داریم که اون نعمت ها قابل قیاس اصلا نیست با این چیز ها. خب بگذاریم، عذرخواهی هم میکنم، من یه ذره تازه یه هفته ای خوابیده بودم تو خونه و مریض بودم، اینا تازه بلند شدم، یه ذره توانم کمه. اما اون چیزی که میخواستم عرض کنم امروز اینه که خدا یه چیزی نازل کرد به اسم قرآن. این قرآنو برای کی نازل کرد؟ جواب بدین دیگه. بر کی و برای کی؟ برای همه. وظیفه پیامبر چیه؟ تبیین کننده لتبینه لناسه ما نزل الیک. خدا اون پیامبر ما تو رو فرستادیم برای این که تبیین کنی برای مردم آن چرا که بر توی پیامبر نازل شد. آیه رو من درست خوندم؟ نه، آیه رو اشتباه خوندم. نفرمود لتبین للناس ما نزل الیک، پیامبر ما تو رو فرستادیم که برای مردم تبیین کنی آن چرا که بر تو نازل کردیم. نه، ما همچین حرفی نزدیم. لتبین للناس ما نزل الیهم، پیامبر ما وظیفه تو اینه که برای مردم تبیین کنی آنچه که بر مردم نازل شد. و خیلی فرق هست بین این دوتا که ما بفهمیم قرآن بر ما به سوی ما نازل شده یا فقط فکر کنیم بر پیامبر نازل شده. قرآن یه چیزیه که فیه ذکر و کم کم یعنی چه؟ به تعبیر اهل علم یعنی عام استقراقیه، یعنی تک تک. تو قرآن ذکر تک تک شماست، فقط ذکر یه عده خاص نیست. تو این قرآن هر چه لازم بوده بر هر چه لازم بوده اومده. تو این قرآن برای من همه آن چه من احتیاج دارم به عنوان این شخصی که الان اینجا نشسته هست، برای تک تک افراد به ما و این فرد خاص تو این قرآن حرف هست. فقط مالی یه عده خاص نیست و این حرف رو یه ذره آدم باید با احتیاط بزنه، هر جایی هم نمیتونه بزنه، ولی حالا اینجا بالاخره جاش فرق میکنه، میشه یه مقدار راحت هر حرف زد. شنیدید این آیه سروش یه تعبیری داره، یک قرآن حرف خداست یا حرف پیامبره؟ آیا پیامبر توتیه یا زن بود؟ چندین سال پیش یه بحثی هایشون مطرح کردم که یه سری از علما مثل آیت الله مکارم، آیت الله سبحانی، آیت الله جوادی آملی، اینا بهش جواب دادن. بعضی از علما مثل آیت الله جوادی آملی یه کتاب در رد حرف این نوشتن، وحی و نبوت آیت الله جوادی، نه وحی و نبوت در قرآن، وحی و نبوت، کتاب وحی و نبوت رد نظریه سروشه. سروش میگه ما یه توتی داریم یه زنبور داریم. یعنی چه؟ میگه که آقا پیامبر آیا توتیست؟ مثالش مثال توتیه یا مثالش مثال زنبوره. خب یعنی چه؟ یعنی این که پیامبر از خودش حرف میزنه یا حرف دیگران را تکرار میکنه. توتی چیکار میکنه؟ توتی صدا از خودش نداره، حرف از خودش نمیزنه. به تعبیر حافظ گفت که در پس آینه توتی صفتم داشتند، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. وقتی میخوان توتی رو به حرف زدن در بیارند، یا آینه میزنن جلوش، یکی پشت آینه حرف میزند، این خودش رو تو آینه میبیند، فکر میکند که یه توتی داره برش حرف میزند و این هم شروع میکند مثل همون حرف میزند. میگه که پیامبر مثل توتیه که آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم، یا نه تولید خود پیامبر این حرفا. تاش هم نتیجه میگیره که این قرآن حرف پیامبره و پیامبر بشره، و چون پیامبر بشره پس قرآن توش احتمال خطا هست. همونجا چند تا خطاهای قرآنیو به زعم خودش مطرح میکنه. حالا این سروشو نظریه آی سروشو برای چی گفتم؟ برای این یکی از خوبان خدا میفرمود، برای اینکه بهش اثبات کنم این حرف خداست و تماما حقه، بالحق انزلنا و بالحق نزل، اگر یه جایی سروشو میدیدم تمام زندگیشو با جزئیاتش از تو همین قرآن برش میگفتم. تمام زندگیشو با جزئیاتش از تو همین قرآن برش میگفتم. و این قرآنه، این قرآن فیه ذکر و کمه، این قرآن لتبین للناس ما نزل الیهمه، قرآن مال هم است. لازمه این که قرآن مال همه باشه چیه؟ اینه که قرآن زنده باشه. ولذا توی روایتی فرمود از امام باقر علیه السلام، یه بخشی از روایت و خدمتتون عرض میکنم، حضرت فرمودن که ولو ان آیتا نزلت فی قوم ثم ماتوا اولئک ماتت الآیه، اگر بنا بود این آیات قرآن درباره یه سری اقوامی نازل شده باشد، برای یه سری از اقوامی نازل شده باشد و این اقوام مردند، بالاخره 1400 سال پیش بوده دیگه، اینا مردن، اگر این طور باشه چه اتفاقی میفته؟ ماتتل آیه، آیه میمیره. خب این آیات مال آدم های مختلف، آدم ها مردن، آیاتی که مربوط به این هاست قاعدت هم پس باید بمیرن. ازا ما بقیه من القرآن شیئون، اگر این طور باشه پس الان دیگه هیچی از قرآن به ما نرسیده، یه سری الفاظ حقیقت قرآن نیست، یه جسدیه که از قرآن به ما رسیده. بعد حضرت فرمودن که ان القرآن یجری من اولهی الى آخرهی و آخرهی الى اوله، این قرآن جریان داره از اول تا آخر، قرآن همینطوری مدام جریان داره. توی یه روایت دیگه حضرت این طور فرمودن که یجری مادامت السماوات و الارض، تا مادامی که آسمان ها و زمین هست این قرآن جریان داره. توی یه روایت دیگه فرمودن که یجری کما یجر شمس و القمر، کما تجر شمس و القمر، این قرآن جریان دارد همینطور که شمس و قمر جریان دارد. از این روایات اینطوری
علما از جمله مرحوم علامه طباطبایی یه قاعده ای در آوردن به اسم قاعده جری القرآن، جریان داشتن قرآن، که این قرآن تک تک آیاتش هر روز داره تکرار میشه و برای همه هست. این قاعده اگر کسی بخواد از قرآن استفاده کنه لازمش اینه که اینو باور داشته باشه. اگر قاعده جری القرآن رو قبول نداشته باشه، باور نداشته باشه، نمیتونه از قرآن استفاده کنه. قرآن براش چی میشه؟ یه کلامی که خیلی باش حرفی نداره، فقط برای ثوابش هم میخونه اگه اهل خوندن باشه. ما متاسفانه الان اینطوریم. ممکنه قرآن بخونیم و ممکنه سوره یاسین بخونیم با تمام عظمتی که داره دا اینا، ولی میگویم خب ثواب داره. حواسمون نیست که سوره یاسین سوره تک تک ما هاست. سوره یاسین احوال تک تک ما هاست. اینو باید یکم روش تأمل کنیم. که حالا من البته فرصت شاید نباشه که بخوام این قاعده رو خیلی روش حرف بزنم، یه جایی یه مباحثه ای با بعضی از رفقا و عزیزان داریم، این قاعده جری القرآن رو شاید 7 جلسه 8 جلسه حتی اقل دربارش صحبت کردیم. میخوام بگم قاعده مفصلیه و دقیقیه، همینطور نیست. یه تعبیری حضرت استاد یزدان پناه دارن، ایشون میگن که کار اجتهادیه، اجتهاد در معارف اگر کسی میخواد داشته باشه لازمش استفاده از قاعده جری القرآنه. علامه طباطبایی رحمت الله علیه میگن که یه اشکالی که خیلی ها تو فهم قرآن دارند اینه که نمیدونند خیلی از روایاتی که ذیل آیات اومده و مثلا فرموده که این آیه یعنی فلان قوم، این از باب جری و تطبیقه، یه مصداقشو داره بیان میکنه. روایت روایت تفسیری نیست، روایت روایت مصداقیه، داره مصداق میگه. از وقتا تو همین دوروبر خودمونم میبینیم که طرف وقتی اینطوری به آیات قرآن و روایات اهل بیت نگاه میکنه اصلا دیگه باب قرآن بسته میشه. خب این که مال امیرالمؤمنین این روایت، این آیه کاری به من ندارد که، اینم که درباره فلانی، اینم که درباره فلانی، اینم که درباره نمیدونم معاویه، اینم که درباره، اصلا این آیه دیگه کاری به من ندارد که، فقط میشه اینجا کیف امیرالمؤمنین علیه السلام میکنی، ولی نسبت واقعی با این آیه بر ما حاصل نمیشود. اون چیزی که ما لازم داریم اینه که بفهمیم قرآن چی طور تو زندگی ما جریان دارد، و اگر کسی اینو بفهمد نمیتوند قرآن نخوند. چرا بزرگانی مثل مرحوم امام روزی 7 بار قرآن میخوندند؟ چرا رهبر انقلاب فرمودن که نباید یه روز بگذرد به یه بچه شیعه که قرآن نخونه؟ اینو باید بهش فکر کنیم. ما خیلی هنر داشته باشیم، خب نورانیت داره، ثواب داره، این چیزا، آقا خیلی حرف وسیع‌تر و مهم‌تر از ایناست. نمی‌شد قرآن نخوند. آیت الله بهجت یه تعبیری دارن، یعنی دعا کردن خوبه؟ به نظر شما دعا کردن خوبه؟ نه، آیت بهجت میگن دعا کردن خوب نیست. تا میگیم خوبه یعنی اگه انجامم ندیم طوری نیست. آی بهجت میگن رحمت الله علیه، رحمت الله علیه، ایشون میگن که دعا کردن لازمه، واجبه، باید آدم اهل دعا حتما باشه. چرا؟ چون قرآن فرمود قل ما یعبو بکن ربی لولا دعا بکن، واجبه، لازمه. اگه دعا نداشته باشید چیزی دستت نیست، اگه دعا نداشته باشید واقعا بدبخت میشید، ولو این که خودتم نفهمید. حالا قرآن خوندن خوبه؟ نه، قرآن خوندن خوب نیست، قرآن خوندن لازمه، قرآن خوندن واجبه. واجب نمیخوام بگم واجبه مثلا شرعیه، نه نمیخوام مثلا غذا خوردن که واجبه، یعنی باید بخوری تا جون بگیری. قرآن باید مدام بخونی چون قرآن ذکر توه، اگر قرآن نخونی خودتو نداری، اگر قرآن نخونی راه خودتو پیدا نمیکنی، اگر قرآن نخونی احوال خودتو پیدا نمیکنی. یه مثال میزنم، میترسم از این مثال ولی طوری نیست، یعنی میخوام به این چیزا محدود نشدی وقتی این مثالو میزنم. آقا استخاره چیه؟ استخاره تعبیر مرحوم آیت الله العظما بهجت اینه که استخاره از اسرار شیعه است، استخاره با قرآن از اسرار شیعه است. شاید دیده باشید بعض وقت آدم استخاره میکنه میگه اه انگار خدا این آیه رو برای من نازل کرده. و یه خاطره دارم گاهن میگم، این خاطره رو بگم و حالا حرفم هم تمام. یه سفری ما رفته بودیم تهران، مهمان یکی از اقوام دوستانمون بودیم، عموی رفیقمون، با هم رفته بودیم خونه اینا. خونهشون کجا بود؟ شهرک امام حسین تهران. بعد ما یه شبی اونجا بودیم و فرداش می‌خواستیم برگردیم. این خانم خونه اصرار که نه بمونید، برای نهار بمونید. گفته نه ما می‌خوایم بریم. از ایشون اصرار، از ما انکارو نپذیرفتن. گفت خب استخاره کن. گفتم که من اهل استخاره و اینا نیست. دوباره اصرار که استخاره کنید. حالا ما در خونه وایسادیم، کفشامونم پوشیدیم، میخواییم بریم. بعد گفتم خب باش قرآن بیه. قرآن رو حالا رو بی سوادی و جهل خودمون باز کردیم. این آیه اومد که فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا و انا اخترتک فاستمع لما یوها. من اصلا وارفتم نگاه خدا این آیه رو برای همین جا نازل کرده که فخر نه علیه. گفتم کفش امون همون بود، گفتم کفش رو بکر. انکه بل وادی مقدس توا، وادی مقدس توا که به موسی گفتن کفش رو بکن، کجاست؟ جاهای مختلف تو روایات گفتن، یکیش هم ظاهرن کربلا، این که فلسطین بوده، نمیدونم کوه طور بوده، کجا بوده اینا، ولی اینا نسبتشون چیه اینا هم بمانه. ولی بالاخره یه همچین ما هم کجا بودیم؟ شهرکه امام حسین. و انا اخترت که فستم علما یوها، تو روایت برد که میهمان در بند میزبانه، باید حرفشو گوش کنه، بهش گفت آقا اینجا بشین باید گوش کنه، نگه آقا نه حالا همینجا راحتم، اگه بهش گفتن بلند شو بیا اینجا بشین باید گوش کنه. هستم علما یوها. نمیخوام سطح قرآنو بیارم اینجا، حالا از این به بعد هر چی چیز شد سری باز کنیم بایم پس انگار این فلانی رو من برای حرف زد پس من حالا آیه رو باز بکنم اینگار کاری به من نداره ده اینا. نه، میخواستم یه مثالی بزنم. آقا این قرآن ما بهش احتیاج داریم، نه تو این امور اینطوری، خیلی وسیع‌تر و بالاتر. امام اگر میخواد رهبر این انقلاب باشه، نمیتونه روزی 7 بار قرآن نخونه. اما معظم رهبری همینطورشون خیلی قرآن میخونن دیگه. که یه جایی فرمون دادن اون موقع که جوان بودیم خیلی بیشتر از این، مثلا روزی 10 جز نمیدونم چقدر میخوندیم. اینا میبینن حیاتشون به این قرآنه و خوندن قرآن. حالا یکی دو روز احتمالا همین را سر این مسئله صحبت کنیم تا بعدا بریم خودمون یه مقداری تو قرآن پیدا کنیم انشاءالله. سلامی عرض کنیم خدمت ها و آبا عبدالله و سعنی اسلام. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تاب عنده على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. ای که میگیم علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، یعنی این که منو جدا شدن از کوی تو خدا نکند. خدا هر آن چه کند از تو هم جدا نکند. حسین جانم، آقا جانم، دلمون تنگ عرب شماست، ای کاش بشه به زودی بیایم حرم شما اونجا بیستیم، عرض ادب کنیم، سلام بدیم. امیدیم که به زودی راهی حرم آقا و عبدالله بشیم و اونجا سلام بدیم، همه با هم سلام بدیم. السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین اصحاب الحسین. نقل میکنند شنیدید احتمالاً مرحوم میرزای شیرازی نشسته بودن پای منبری، روزه خوندش روزه میخوند، این جمله را گفت: دخلت زینب و ابن زیاد. میرزای شیرازی فرمودن بس دیگه، بذار همه حق این یک کلمه رو ادا کنیم. دخلت زینب و علم نزیاد. زینب وارد مجلسی شد که بالای اون مجلس ابن زیاد نشسته. زینب داخل یه مجلسی شد یه جای دیگه توی شام، بالای اون مجلس یزید ملعون نشسته. اما یه جمله دیگه هم عرض کنم و ختم کلامم. توی بعضی از مقاطع نوشتن و کانت علیها ارزل و سیابه ها. زینب کبرا وقتی وارد اون مجلس یزید شد، راوی میخواد توصیف کنه، میگه زینب کبرا با لباس آیه مندرس با لباس آیه پاره وارد شد.
یک سال فقط چرا لباس زینب کبرا پاره شده؟ شاید جای اون تازیانه ها بود. الا لعنت الله علی الظالمین و سیعلم الذین ظلمون ایمون قلب این قلبون. فرج امام زمان روا شدن حاجات، دفع شر دشمنان، سلامتی خودتون، سلامتی خانوادتون، رهبر انقلاب. انشاءالله به زودی زود راهی حرم آقا سید و شهدا باشیم. صلوات بفرستیم.